صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا خالق مهربان برای فرد شما عزیزان و حق جویان گرامی آرزوی کامیابی و پیروزی رو دارم و امیدوارم که در کارهای نیک و خوب بر یکدیگر سبقت جسته و با فروتنی و خدمت کردن به هم نوعان و گذشت نشان دادن صفات مقدسان را در خود رشد دهید و آن را عملاً آشکار سازید که باعث جلال نام خداوند در زندگی خواهید بود. همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، رادیو صدای انجیل مفتخر است که پیام آور کلام مقدس خدا یکتا برای شما هموطنان عزیز و حق جویان گرامی باشه و برای این منظور در طول چند سالی که برنامه تهیه کردیم، ما آیات شریف رو هم از تورات و همچنین از انجیل مقدس براتون خواندیم و با دادن توضیحاتی سعی کردیم که شما را در درک و فهم کلام خداوند یاری بدهیم تا حقیقت را دانسته و حقیقت را پذیرفته و بدین وسیله حقیقت شما را آزاد کرده باشد. و خدا را شکر و سپاس می‌کنیم که در طول این مدت خود خداوند مددکار و حامی ما بوده و با مهیا کردن وسایل مورد نیاز و هدایتمان به وسیله روح قدوس خود، ما موفق شدیم تا به امروز در دعوتی که از او دریافت کرده ایم امین باشیم. پیام ما پیامی است که خدا یکتا در گذشته به وسیله انبیا و پیامبران خود عطا کرد و هدف ما اینه که شما را با کلام خداوند آشنا سازیم، کلامی که زنده است و جانها را به طرف خداوند برمیگرداند، کلامی که پرقدرت است و روحهای مرده را زنده می کند و به ما زندگی تازه عطا می کند، کلامی که پاک است و چشمان انسان را می گشاید تا نور خدا را دیده و در راه خداوند قدم بردارد، کلامی که جانهای مرده ما را زنده می کند. و ما دعا میکنیم که شما به وسیله شنیدن و فهمیدن آیات مقدس زندگی خود را در دست خدا داده و از او اطاعت کنید و با ایمان آوردن به منجی زنده بشریت صاحب حیات جاودانی بشوید و در شادی آسمانی که امروز ما از فیض خدا در آن شریک هستیم، شما نیز شریک و سهیم شوید. ما مژده خدا را که برای انسانهای گناهکار است در اختیار داریم، یعنی انجیل مقدس، و وظیفه داریم که شما را از دعوت آسمانی خدا آگاه سازیم تا اگر مایل به رهایی از دام و سلطه اهریمنی هستید و میخواید از چنگال گناه آزاد بشید و پاک و مقدس شده گناهانتون آمرزیده بشه و به حضور خدا برسید و با خدا مشارکت و مصاحبت داشته و او را بشناسید، بتوانید با ایمان آوردن و اطاعت کردن از کلام مقدسش امروز بخشش و حیات جاودان را نصیب خود کنید. زیرا دعوت عیسی مسیح امروز کماکان باقی است. او در حضور خداست، ولی دعوتش در کلامش بر ما آشکار شده و اگر امروز آن را بپذیرید، دوست من خداوند شما را میبخشه، پاک میکنه و حیات تازه عطا میکند. برای همین است دوستان عزیز که ما در برنامه هامون نه به سیاست کاری داریم و نه از مذاهب و عقیده و یا مرامهای دیگران انتقاد نمی کنیم. چرا؟ چون دعوت و هدف ما رسانیدن مژده مقدس خداوند که در تورات و انجیل مقدس برای همه انسان ها عطا شده است و در پیگیری از این هدف مقدسی که اکنون توجه خود را به کلام خداوند معطوف می کنیم و به آخرین کتاب از تورات مقدس یعنی پیام و نبوت های ملاکی نبی توجه می نماییم و با کمک خدا آیات و پیام این کتاب را غذای روح و روان خود می گردانیم. و دوستان عزیز، من یقین دارم بدون هیچ شک و تردیدی که اگر امروز قلباً بدون هیچ تعصبی طالب درک حقیقت و فهم گفتار خدا باشید و در پی راستی باشید، از پیام این رادمرد خدا فیض بسیار عظیمی رو نصیب خود خواهید ساخت. از آنجا که بسیاری از شما دوستان عزیز حتی اسم این نبی خدا را نشنیدید و نمیدونید اصلا چه پیامی آورده و چه زمانی هم زندگی میکرده، لازم میدونم که مقدمه درباره این رادمرد خدا و همچنین درباره کتاب و یا پیامش به عرض شریفتون برسونم تا وقتی که آیات را میخونیم بهتر به معنی مطالب پی ببریم. ملاکی نبی آخرین پیام آور خدا در تورات مقدس می باشه و مفسرین علم الهی او را پلی بین تورات مقدس و انجیل مقدس دانستن، زیرا پیام او شامل خبر ظهور عیسی مسیح موعود نجات دهنده بشر و همچنین ظهور یحیای تعمید دهنده است و اینکه او نشان می دهد که خدا با بشر عهد جدیدی رو می بنده. عهد اول را که به عهد عتیق مسمامی باشد خدا با ابراهیم و سپس با نسل او بست، اما عهد جدید را خدا به وسیله عیسی مسیح با جمعی نوع بشر می بندد. ملاکی نبی در اواخر قرن پنجم میلادی یعنی سالهای 420 الی 390 قبل از میلاد مسیح می زیسته، دورانی که حکومت هخامنشی بر جهان آن زمان حاکم بود و سرزمین اسرائیل نیز جزو قلمرو پارسیان محسوب می شد که فرمانده اورشلیم و یا اسرائیل از دست نشاندگان تخت جمشید بود. پیام ملاکی نبی مجموعاً شامل 4 فصل کوتاه می باشد، ولی همونطور که خواهیم دید در حقیقت یک پیام نسبتاً طولانیه که هر 4 فصل به هم مرتبط می باشن و می تونه اقیانوسی از حکمت و معرفت آسمانی و روش زندگی رو برای ما آشکار کند. اما در مورد شخصیت و نام ملاکی نبی و اطلاعاتی در مورد زندگی خودش باید بگیم که تقریبا هیچ چیزی خود نبی در مورد خودش برای ما بازگو نمی کند. و عجیب اینجاست که اسم او دارای معنی خاصی که حتی سبب شده که مردم او را شخصیتی ناآشنا معرفی کنند، زیرا اسم ملاکی به معنی پیام آور می باشد، ولی به معنی فرشته و یا ملاکه هم هست، زیرا ملائکه از ملاکی گرفته شده است. از آنجا که ملاکی معنیش یعنی پیام آور و یا رسول می باشد، بعضی ها می گویند که مقصود از ملاکی یک شخص نمی باشد، بلکه مقصود رسول خدا یا فرشته است که این پیام را در زمان نهیمیا به قوم بنی اسرائیل عطا می کند. نهیمیا همان ساقی پادشاهان هخامنشی بود که از پادشاه که در دربار شوش بود اجازه میگیره تا به شهر اورشلیم زادگاه ابو اجدادی خود بیاید. در زمان او یهودیانی که از اسارت بابلی ها آزاد شده بودند نه فقط حصار شهر اورشلیم را بنا کرده بودند، بلکه عبادتگاه مقدس را نیز تمام کرده و حتی مشغول پرستش و اجرای رسومات دینی در آن عبادتگاه بودند. در مورد اینکه آیا فرشته خدا این پیام را آورده و یا یک شخصیت انسانی، مفسرین عقیده دارند که در اینجا ملاکی فرشته نبوده، بلکه فرستاده خدا و یا رسول خدا بوده که اسم عام محسوب می شد و او صاحب کنیسه بوده یا رئیس کنیسه یا عبادتگاه مقدسی در شهر سوفا بوده و در آنجا تولد شده و از طایفه زلبون یا از یکی از اجداد یهود محسوب می شود. این اطلاعات را البته ما از احادیث یهود به دست می آوریم، ولی چون خود ملاکی درباره خودش چیزی نمی گوید، بنابراین ما نیز فقط این رسول خدا را با نامش می پذیریم. شاید بپرسید که اگر ما درباره شخصیت و نسل و ابا اجداد او اطلاعی نداشته باشیم، از کجا می توانیم به پیام او اعتماد کنیم؟ دوست من، وقتی رسولی پیام برای ما بیاورد، کدام یک مهمتر است؟ آیا پیام و یا خود رسول؟ تصورش را بکنید که در وقت شب پستچی محله برای شما تلگرامی می آورد که حاوی پیام بسیار مهم و ضروری است. خب آیا شما قبل از اینکه این تلگرام را از او بگیرید، از او می پرسید آقای پستچی اسمت چیه؟ نسلت چیه؟ از کجا اومدی؟ از کدوم ده اومدی؟ از کدوم شهر زندگی حرکت کردی اومدی اینجا؟ و یا اینکه اول از خودت اطلاعاتی به من بده ببینم پدر مادرت که اجدادت چه کارن و غیره و غیره؟ من فکر نمی کنم که شما این سوالها رو از کسی که تلگرام اضطراری آورده باشد بپرسید. من می خوام ببینم دوست عزیز، اگه کسی که یک پیغام ضروری برای شما بیاد، شما یا میاید از این سوالها می کنید که ببینم آقا چند سال برای پست خونه داری کار می کنی؟ چند تا بچه داری؟ کجا زندگی می کنی؟ جد آبادت از کجا آمدن؟ چقدر سواد داری؟ چه کسانی تو را می شناسن؟ مسلماً که شما این سوال‌ها رو نخواهید کرد، بلکه شما چیکار می‌کنید؟ فوری به پیام تلگرام توجه می‌کنید تا ببینید که از طرف کی اومده و از متن پیام می‌خواید فوری آگاه بشید. خیلی راحت می‌تونید به پستچی و یا کسی که تلگرام آورده است بگید که من اعتماد به تو ندارم، پس تلگرامی که داری من اصلا نمی‌خوام ببر. دوست عزیز، بهترین راه وقتی که کسی به قول معروف تلگرامی برای شما میاد، اول چیکار میکنید؟ پیام را میخونید و بعد ببینید که از طرف کیه، بعد در مورد شخصی که پیام آورده است سوال میکنی و یا لازمه که تحقیق کنیم. و در مورد این پیام هم باید همین مطلب را در نظر داشت. البته این بدان معنی نیست که ما هیچ چیزی در باره ملاکی نمیدانیم، خیر، بلکه همونطوری که عرض کردم خود نبی از خودش چیزی نمیگوید و نمیخواست مردم در مورد او چیزی بدانند. چرا؟ چون او خود را یک رسول میدانست که وظیفش رسانیدن پیام بود. اتفاقا در پیام کوتاهش سه بار به کلمه رسول اشاره میکند. ملاکی نبی، آخرین نبی از انبیای یهود قبل از ظهور عیسی مسیح بود. او به عنوان آخرین رسول خدا قبل از ظهور یحیی و عیسی مسیح به نسل مرتد هشدار میده. او با وضوح و قدرت تمام زندگی و امید قایی صالحان را در نقطه مقابل لعنتی که انتظار شریران را میکشد بیان مینماید. هر دو را در مقابل هم قرار میده تا مردم ببینن که ثمره صالح بودن چیه و یا عاقبت شریر بودن چی است. عرض کنم رابطه خاص قوم اسرائیل با خدا موضوع مقدماتی پیام ملاکی رو تشکیل میدهد. یهوه خدای لشکرها، خدای قادر مطلق، یعقوب را یا قوم اسرائیل را برگزیده است. همچنین پیامی در مورد ادوم دارد. ادوم از نسل عیسو برادر دوقلوی یعقوب میباشد که نشون میده او دیگر هرگز نخواهد توانست بر قوم اسرائیل تفوق بجوید. حکمرانی خدا بر جهان و جهانیان آشکار میشه. ملاکی نبی از محبت خدا نسبت به قوم خود صحبت میکنه و نشون میده که اسرائیلی ها نسبت به خداوند و عنایات او و محبت بیکرانش بی حرمتی کردن. قوم خدا به جای اینکه در عبادت خدای پرمحبت را بپرستن و نسبت به او امین باشن، با تقدیم کردن قربانی های ناقص و معیوب و یا قربان کردن حیوانات مسروقه به درگاه خدا نشان دادن که حرمت و احترام خدا را نگاه نمی دارن. آنها پول حرام را به عبادتگاه می آوردن، حیوان حرام را به قربانگاه می آوردن تا قربانی کنن. آنها هرگز جرأت نمی کردن با فرماندار دنیوی خود این چنین رفتار کنن، اما با خداوند اینطور عمل می کردن. اسم خدا در میان سایر امتها مکرم بود و مردم می ترسیدن، ولی در اسرائیل که یگان قوم یکتا پرست بودن، آنها به اسم خدا بی حرمتی می کردن. میکای نبی برای آنان پیام اخطار آمیزی از جانب خداوند می آورد و به آنها اعلام می کنه که اگرچه خداوند برکت خود را بر آنها افاضه کرده، ولی اکنون باید در انتظار تنبیه و مجازات خدا باشند. از طبقه بالای امت خیش میگیرد تا طبقه پایین، همه را محکوم به شرارت ورزیدن بر علیه خدا میکند. اول رو به رؤسای مذهبی میکند و میگوید که مجازات خدا در انتظار شماست، و بعد پیامی برای طایفه لاویان دارد که خداوند آنان را به خاطر خیانت در انجام وظیفه های شرعی توسط همان قومی که رهبرشون هستند مورد تحقیر و تمسخر قرار خواهد داد. از قرار معلوم قوم یهود در زمان میکای نبی به خاطر اعمال ناپاکشون، مخصوصا به خاطر ازدواج‌های مختلط با بت‌پرستان، در حقیقت از خدا یکتا دور شده و حتی عبادتگاه مقدس خدا یکتا را به بت‌پرستی تبدیل ساخته و آن را آلوده و نجس ساخته بودند. اگر به خاطر داشته باشید، حجای نبی و همچنین زکریای نبی وقتی که قوم یهود از اسارت بابلی ها بازگشتن، سعی تمام کردن که قوم را در هر حال متوجه خدا کنن و به قوم یادآور شدن که علت این که خدا آنها را به اسارت بابلی ها فرستاد، گناهان آنها بود، بت پرستی هاشون بود. زکریای نبی اورشلیم را که حین بازگشت ویرانه بیش نبود به خاطر قوم می آورد و خاطر نشان ساخته بود که خدا آنها را دوباره اگر مرتکب بت پرستی و شرارت بشن تنبیه خواهد کرد و شهر و کشورشون رو نابود خواهد کرد. حالا حدود 100 سال از مرگ زکریای نبی گذشته بود، حدود 100 خورده سال از بازگشت قوم از اسارت بابلی ها گذشته بود که باز متوجه می شویم این مردمان دوباره مرتکب همان اعمال می شوند که خدا به خاطر ارتکاب آن قوم را واگذاشته و مجازات کرده بود. انگار آن نسلی که از اسارت برگشته بودند به خداوند امین ماندند، ولی فرزندانشون از خدا دور می شوند. شاید به خاطر اینکه زکریای نبی در پیام خود نشان داده بود که خداوند از قوم خیش حمایت خواهد کرد و اینکه هدف خاصی برای قوم بنی اسرائیل دارد. برای همینه که انگار نسل جدید خیال کرده خدا آنها را تنبیه نخواهد کرد و به هر عملی که می‌خواستند دست می‌زدند، و از آیات اینطور برمیاد که به خاطر ارضای نفس خود به زنا با دختران بت‌پرست روی آورده و چون تنبیه خدا را نچشیده بودند خیال می‌کردند که خدا توجه به این امر نداره، و یا در انجام اراده خدا غفلت می‌ورزیدند و بعد می‌آمدند تشریفات دینی را جزوی از رسومات زندگی خود می‌کردند و دلشون خوش بود که خدا آنها را تنبیه نمی‌کنه، چون قول داده که از آنها حمایت کنه. آنها رسومات دینی رو انجام می دادن، ولی دلشون در آن نبود. هر چی را که می خواستن بدون این که ترس خدا را در دل خود داشته باشن انجام می دادن. و حالا ملاکی نبی با الهام خدا نه فقط اعلام داوری خدا را می کنه، بلکه با لحن تند به شنوندگان خود یادآور می شه که آنان از دنبال نمودن طریقهای راست خدا قصور ورزیده و در حقیقت خدا را خسته کردن. خدا در صدد فرستادن رسول خود به هیکل مقدس تا قوم خیش را داوری و تصفیه و تطهیر نماید. اتهاماتی که علیه قوم دارد عبارت است از جادوگری، زناکاری، بت‌پرستی، قسم دروغ و ندادن دهیک، بی‌عدالتی اجتماعی مخصوصا نسبت به زیردستان و بیوه زنان و یتیمان و غریبان. آنان با انجام این رفتار آلوده حد و حکمتی را که در خدمت وفاداران به خدا وجود دارند را خار شمرده و بی احترامی نموده بودند. اما خدا با آنانی که خود را آلوده نساختند می باشد و آنانی که از وی می ترسند توجه خاص خدا را مبذول به خود خواهند کرد و از وضعیشان خداوند آگاه و از آنها مواظبت می کند. خدا آنانی که از کلامش اطاعت می کنند قوم خاص خود می خواند و نام صالحان را در دفتر حیات ثبت می‌گرداند تا از غضب او در امان باشند. ولی آنانی که گستاخانه شرارت را رواج دادند، مثل کاه در مرزی که پس از حصاد با آتش کشیده باشد هلاک خواهند شد، ولی خدا پرستان قوی خواهند گردید. اگرچه ملاکی نبی پیام داوری و اخطار خدا را می آورد، معزا در خاتمه پیامش از قوم خودش دعوت می کنه که توبه کنن و از رحمت و فرصت الهی بهرمند شوند. اون نسل جدید رو نصیحت می کنه که بیان و شریعت موسی قلبن پیروی و اطاعت نمایند. و به آنها یادآور می شود که روز هولناک خداوند و یا روز داوری عظیم به زودی می رسد. و میگه که قبل از وقوع این داوری یک دوره رحمت با آمدن الیا آغاز خواهد گردید. البته همونطور که در پیشگویی های زکریای نبی دیدیم، پیشگویی های ملاکی نیز به صورت پیام های رمزی و تمثیلی هستند که مقصود یک دوره تجدید حیات روحانی که از طریق رسول خدا به ظهور خواهد رسید. قبلا هم درباره چنین کسی نبوت کرده بود و امروز دوستان عزیز ما می‌دانیم که 4 قرن پس از اعلام این پیشگویی‌ها گفتار ملاکی نبی عملی می‌شود و انجیل متا از این شخص به ما صحبت می‌کنه و آن را به ما معرفی می‌کنه. نظر به این که پیام ملاکی نبی آخرین پیام انبیا در تورات مقدسه، لازم است که به جملات و آیاتی که بیان کرده توجه خاصی مبذول بداریم. همانطور که عرض کردم، پیام ملاکی نبی در 4 فصل خلاصه شده، ولی مجموعاً در حقیقت یک پیام هستند و هر 4 فصل را باید به هم مرتبط ساخت تا بهتر مقصود پیام او را بفهمیم. پیامش را با محبت خدا نسبت به قوم خود آغاز می‌کنه و نشون میده که چگونه خدا از روی رحمانیت عظیم خودش بندگانش را دائما یاری داده، ولی قوم از کاهنان گرفته، از ملایان دینی گرفته تا افراد عامی، عنایات الهی را با نوع رفتار خود لگدمال کردن. ملاکی نبی اعلام می دارد که پیام دهنده یعنی خود خداوند به زودی خود را به بشر ظاهر می کند. خود خداوند اعلام می کند که خیشتن را به زودی به بشر ظاهر می کند، آن هم به عنوان داور عادل، و آن وقت است که عدالت را به طور مطلق اجرا می نماید. ولی قبل از اینکه خدا خود را خود کشفی کند و به بشر بشناساند، رسول دیگری مثل الیاس را میفرستد تا قوم را دعوت به توبه و بازگشت به سوی خداوند نماید و راه را برای ظهور خود آماده سازد، و در حالی که مردم انتظارش را ندارند، او خواهد آمد و به عبادتگاه وارد میشود و آن را تقدیس میکند، که پیشگوی بسیار عجیبی در این آیات نهفته است و منجی بشریت را به ما میشناساند. ملاکی نبی اطلاعات جامعی در مورد زمان بازگشت قوم یهود از اسارت تا زمان خودش برای ما بیان می کند. مردم اسرائیل کم کم فریفته جادوگران و ارواح پلید که در فلسطین آن زمان بسیار بودن شده و جادوگری و جادوگر پرستی رو مهمتر از عبادت خدا یکتا می دانستن. حالا در متن پیام ملاکی نبی ما شاهد مبارزه نبی خدا با این ارواح پلید می شویم. اگرچه در 5 آیه اول صحبت از محبت خدا به قوم می کند، ولی از آیه 6 فصل اول تا آیه 9 فصل دوم نبی خدا به شدت به رسای دینی حمله می کند، زیرا نشون می ده که آنان به خاطر منافع شخصی و ثروت به دست آوردن کلام خدا را پایمال می کنند، دستورات خدا را پشت گوش انداختن و نسبت به اطاعت از آن کوتاهی می ورزند. در آیات 10-17 فصل دوم نبی خدا همه قوم را به خاطر گناهان عمومی و اجتماعی و ظلم و ستمهاشون به شدت نکوهش میکنه. در فصل سوم آیات 1-6 او پیشگویی میکند که 2 رسول یا فرستاده خداوند ظهور خواهند کرد، که پیشگویی است بسیار مهم، که اگرچه مردم زمان میکای نبی قادر نبودن که بفهم مقصود نبی چه کسیه، ولی امروز ما قادریم بدانیم که ملاکی نبی درباره حضرت یحیای تمیدهنده و عیسی مسیح منجی و نجات دهنده بشر پیشگویی میکرده است. در آیات 7-18 از فصل سوم ملاکی نبی قوم یهود را به خاطر گناهان مذهبی مورد نکوهش قرار میدهد. شاید از این جمله تعجب کنید و بگویید که گناه گناه است، این دیگه چه صیغه‌ای که میگید گناه مذهبی؟ گناه مذهبی چه نوع گناهیه؟ دوست من، وقتی آیات را بخوانیم خواهید فهمید که منظورم از گناهان مذهبی چیه. حق بازی کردن در اجرای رسومات دینی، کلک زدن در اجرای تشریفات دینی و عمل انسانی رو به جای عمل خدا جا زدن به گناهان مذهبی مسمى هستند. و سرانجام پیام آخر ملاکی نبی پیشگویی است درباره روز خداوند و یا روزی که دجال از بین می رود و خورشید عدالت طلوع کرده و بر اسرائیل و جهانیان خود خداوند حکمرانی خواهد کرد، و اینکه در ایام آخر آنان که نسبت به خدا امین بودند پاداش آسمانی خود را دریافت می کنند. دوست عزیز، میدونم که این کتاب میتونه پیام خداوند برای شما باشد، زیرا به من و شما نشون میده که چگونه میتوانیم امروز زندگی خود را اصلاح کنیم، امروز عبادتمون مقبول خدا واقع بشه و امروز خوشنودی خدا را فراهم آوریم. پیام ملاکی نبی در حقیقت آینه است که من و شما قادریم به وسیله آن افکار درونی و قلب خود را ببینیم و دریابیم که چه چیزهای امروز در ما هست که خدا از آن بیزاره و به ما نشون میده که چه باید بکنیم تا آنچه که باعث رنجش خاطر خالق عزیز خود است از خودمون دور کنیم و از آن آزاد شویم. پیام ملاکی نبی میتونه امید و قوت قلب برای کسان که امروز به خاطر پیروی از حقیقت خدا و ایمان به مسیح موعود جفا میبینن و مورد آزار و تحقیر و شکنجه اجتماع هستن باشد، زیرا نشون میده که منجی موعود دوباره به زودی برمیگردد و آمدن او بسیار نزدیک است، نزدیکتر از آنچه که ما تصور میکنیم. پیام ملاکی نبی پیامی است که امروز خداوند برای جمعی بنی نوع بشر دارد، برای من، برای شما، زیرا آدمیان امروزی با زمان ملاکی نبی از نظر وضع روحانیشون نه فقط عوض نشدند بلکه بدتر هم شدند. و دوست من، باید این اخطار رو بهتون بدم، وقتی که این کلام را بشنوید، این کلام خداوند با شما صحبت خواهد کرد و ممکنه براتون تلخ کام باشه. میدونی چرا؟ چون شما را متهم میکنه که نسبت به خدا قصور ورزیده اید. ممکن است شما را محکوم به عملی کنه که به غیرتتون برخوره و نخواهید بشنوید. ولی دوست من، این دردهای محکومیت کمکی است برای من و شما که متوجه اشتباهات خودمون بشیم و توبه کنیم، نه اینکه از آن فرار کنیم. فراموش نکن، همونطور که یک پدر خوب فرزندانش رو به خاطر اشتباهاتش تنبیه میکنه تا اصلاح بشن، به همان نحو خدای مهربان همانند پدر آسمانی است که به وسیله کلامش امروز میخواد من و تو رو توبیخ کنه. چرا؟ تا گناهانمون رو بهمون نشون بده، تا آن وقت متوجه خطاهامون بشیم و از اون دست برداریم و به سوی پاکی و تقوا بیاییم. و دعای من این است که شما در برابر کلام خدا فروتن بشید و آن را بپذیرید، نه اینکه عصبانی بشید و آن را رد کنید. چقدر جای تأسفه که امروز در خیلی ها غرور آنقدر زیاده که وقتی کلام خدا رو میشنون که آنها را به خاطر غرور و تکبر و یا گناهان دیگه محکوم میکنه، عصبانی میشن و به اصطلاح میان رادیو رو خاموش میکنن که دیگه کلام خدا رو نشنون، ولی خیال میکنن که به این وسیله راحت شدن. دوست من، شما اینطور نباشید. نگذارید که تعصبات و جهالت دنیوی شما را از شنیدن کلام خدا باز دارد. وقتی کلامی شما را منقلب کرد و یا ملزم ساخت، از خداوند بخواهید که آن گناهان را از شما دور کند. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که در برنامه آینده آیات را براتون بخونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده یار و یاورتون باد.
چه شنیدید؟ برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.